یکی از بزرگواران میتونند خلاصه سوال و جواب طرح شده در نوبت قبل رو برای ما بیان کنند تا ما ببینیم راه چیست و چاه چیست.
استاد ببخشید اگر اجازه
بدید.
جلسه پیش که یه روایتی از وجود نازنین امام صادق علیه السلام که تو کتاب اومده بود رو راجع بهش مطرح کردیم و راجع بهش صحبت کردیم که سائل از حضرت پرسیده بودش که هیچ چیزی نیست که ما به فکر و وهم و اندیشه بیاریم مگر اینکه مخلوق باشه، و امام در جوابشون فرموده بودن که اگر اینطور باشه که اصلا یک تا پرستی از ما برداشته میشه، و فرموده بودن میتونه چیزی عدم نباشه ولی اون چیزی هم که ما فکر میکنیم نباشه، یعنی نیست اما اون چیزی هم اون هستی که ما فکر میکنیم و شبیهش میخوایم بگیم به چیزی نباشه. تا اینجا درست گفتم استاد؟ یا
با یه اصلاحیه کوچیک. اصلاحیهش اینه که اون توضیحی که شما گفتید در واقع توضیح ما بود، نه فرمایش حضرت.
بله،
این مربوط به صفحه 155 کتاب بود. روایت خیلی مهمیه، از روایاتیه که گاهی دشوار فهمش، و عرض کردیم که به نظر میرسه با توجه به سوالات دیگری که این سائل پرسیده و در کتاب شریف اصول کافی در جاهای مختلف بخشهای مختلف سوال طرح شده، سائل به اصطلاح زیرک و توانمندی بوده باشه، یعنی میدونسته چجوری سوال بپرسه، منتها حواسش به قول ما نبوده که داره با حجت خدا صحبت میکنه. اینجوری نیست که از یک فرد مدعی علم بپرسه و او گیر بکنه توی پاسخ به سوال. اون توضیحی که دادیم در واقع برای فهم این روایت بود که اگر فرمایش حضرت اینه که لو کان ذالک کما تقول لکان التوحید عنا مرتفعا، یعنی چی؟ اگر ما به اصطلاح هیچ چیزی رو نتوانیم به وهم و به اصطلاح ذهنمون بیاریم، توحید ما برداشته میشه، یعنی چی؟ مگه ما نگفتیم که خدا موهوم نیست؟ مگر ما نگفتیم خدا در تخیل ما قرار نمیگیره؟ مگه نگفتیم خدا فکر کردنی نیست؟ پس این فهمش ازد یعنی چی؟ وقت اون توضیح شما درست.
خب پس ما اینجا رسیدیم که پس میتونه چیزی عدم نباشه اما قابل تصور هم نباشه.
این میتونه رو هم گفتیم این یک امر عقلیه، یعنی قبل از این که ما قبل از این که اصلا ما بخوایم اثبات خدایی را بکنیم که هستش از جنس هستهایی که ما میگیم نیست، ما میگیم آقا ممکنه چیزی عدم نباشه ولی بودش در تحت بودی که ما میگیم قرار نگیره، هستش در تعریف هست ما قرار نگیره. گفتیم بله این عقلا محال نیست، ممکن. حالا که ممکنه میگیم پس ما میتوانیم به اصطلاح توضیح بدهیم راجع به حقیقتی موجودی که نیست ولی چیستیش را هم ما نمیدانیم. میتونیم بر اساس اجازه روایات به او بگیم شیء، خدای متعال یه شیء، یک حقیقتی است، یه موجودی است، اما نه کل اشیا به تعبیر روایات، نه مثل اشیاء دیگه. وقت اینجا توضیح این روایت. خب با این مقدمه رفتیم گام بعدی. گام بعدیمون چی بود؟
رفتیم سراغ یه صحبتی از آقای دینانی که درباره وحدت وجود گفته بودن که میخواستن خیلی ساده اثبات کنن که وحدت وجود رو مطرح کنم و بگن همینه و غیره این نیست دیگه. اومدن، حالا اگر اشتباه نکنم این بود که گفتن که عدم رو در برابر عالم وجود گذاشتن، گفتن چیزی که نیست که نیست، اون چیزی که هست وقتی که خداوندم نامتناهی باشه، اون عالم وجودی هم که از خداوند نامتناهی باشه نمیتونه پس چیزی وجود داشته باشه و جزء خالق نباشه. یعنی هر چی که هست خداست، هر چی که غیر خدا اگر باشه اون لایتناهی بودن خدا رو حد میزنه، یعنی کم میکنه ازش. برای همین پس هر چی که هست، یعنی در واقع هر چی که تو عالم هست مصداق وجود خداست، یعنی عیناً همون وجود خداست.
بله.
که گفتیم
مصداق نه، یه کلمه دیگه گفت. تو بحث وحدت وجود،
بله،
آنچه در عالم هست میشه تجلی خدا.
خب اصلا اگر بگن تجلی که، خب تجلی خیلی بهتره، چون تجلی میگیم خب یه جلوه ای از وجود خداست، یعنی ولی خود خدا میتونه نباشه، ولی اینا میگن عیناً وجود خداست.
بله. بعد وقت چجوری وقتی یه نفر میگه همه چیز خداست، تفاوت بین آنچه هست رو توضیح بده. خب
بله.
مجبوره که بهش، به اینها یک تعینی بده، یه عینیتی رو برای اینا تعریف بکنه. خب اگه اون عینیت رو مستقل تعریف بکنه که میشه به قول خودشون شرک. چون آقای دینانی هم گفت دیگه، گفت هر که معتقد به وحدت وجود نباشه مشرکه. یعنی چی؟ یعنی یه چیزای دیگه ای رو در کنار خدا قرار داده. پس مجبوره یه تعبیری استفاده بکنه که اینا هم همش خدا باشه، هم تفاوتهایی رو که اینا با هم دیگه دارن توضیح بده. بنابراین میگه تجلی. وقتی میگه تجلی، میگه که مثل اون شعری که خوندیم، میگه که خب یه موقع به شکل یه بت تجلی میکنه، یه موقع به شکل موسی تجلی میکنه، یه موقع به شکل عیسی تجلی میکنه. اینا ظاهرن تفاوته. بنابراین همون تعبیری که شما پرسیدین، وحدت در عین کثرت، کثرت در عین وحدت. هم یه چیز در عالم بیشتر نیست، هم کثراتی میبینیم. ولی این کثرات حقیقت کثرت را ندارد. اینا همش همونه که یکی هست و هیچ نیست جزو وحده لا اله الا هو. یادم تو جلسات توحید این شعر رو مثال زدم، گفتم گاهی اوقاتم شما این برانور که میرید میبینید این عبارت رو حالا یا با خط نوشتند یا منبت کار کردند یا هرچی، هم کیف میکنه. این جمله یک جمله وحدت وجودی 100% غلط. اجمالاً اون پخش فایل صوتی و تصویری آقای دینانی در راستای روشن‌تر کردن اون بحثی بود که در ذیل روایت صفحه 155 گفتیم، چون می‌خواستیم از اون توضیح در تبیین اشکال و دیدگاه ایشون استفاده بکنیم. یه موقع ما داریم در سطح مثلا کلاس مدرسه صحبت می‌کنیم، مثلا فرض کنید تو دبستان، حالا بازم شاید من الان خودم بخوام تو دبستان درس بدم این ادبیات رو به کار نبرم، ولی میخوام بگم ممکنه مثلا یه معلم میگه بچه خدا هست یا نیست، هم میگن هست، از این عبور کنه. خب وقتی میگیم خدا هست، برای یه بچه‌ای که یه خورده میفهمه یا همون دبستانی که حواسش جمعه، میگیم هست یعنی چی؟ میگه یعنی وجود داره. میگه وجود داره یعنی چی؟ میگه خب یعنی هست دیگه. میگه خب نشد که هست رو با وجود داره داری تعریف میکنی. نهایتا میرسی به اینجا که وقتی میگه هست، تنها تعریفش از هست همین هستیه که به بقیه موجودات نسبت میده. میگه صندلی هست، میز هست، خدام هست. میگیم از کجا بفهمیم که ما داریم توحید تنزیهی رو راجع به سخن میگیم، نه توحیدی که درش سنخیت با مخلوقات وجود داره. چه جمله‌ای به کار ببریم؟ وقتی من میگم خدا هست، میزم هست، صندلی هم هست، این توضیح من توضیح همراه با عدم تنزیه خداست. یعنی خدا را از آن ویژگی هایی که ندارد در بیانم نیاوردم و خدا را منزه ندانستم. حالا اگرم در قلبم اعتقاد دارم در بیانم نیاورد. بگیم به چی بگیم؟ باید یه جمله‌ای بگیم که نشون بده که خدا یک حقیقتی است که موجود است اما از جنس هست‌ها نیست. و ما مثلا نمیتونیم هیچ توضیحی راجع به شکل و چگونگی موجودیت حق متعال بدیم. بنابراین بهترین راه و کلمه تنزیهی اینه که بگیم خدا نیست، نیست. اما اگه بگیم خدا هست، باید بگیم خب خدا هست یعنی چی؟ اگر منظور اینه که خدا وجود دارد، اینجا دوباره یه جمله ایراد پیدا میکنه. اون جمله چیه؟ قبلا گفتم اینو. اگه بگم خدا وجود داره یعنی چی؟ آفرین. خدا وجود دارد یه معنایی که متداول می شود در ذهن اینه که خدا مثل ما وجود دارد. یعنی اونی که تو ذهن بشری من میاد اینه. ما میگیم خب خدا خالق وجوده. خدا حقیقتی است که خالق وجوده. خب حالا چی بگم؟ پس بهترین جمله که تنزیهی هم باشه همینه که بگیم خدا نیست، نیست. اگر شما جمله بهتری پیدا کردی بگی، منم یاد میگیرم. یعنی نمیخوام بگم این کلمه وحیانیه، ولی میخوام بگم ما در ادبیات فارسی اگه این جمله رو به کار ببریم هم اعتراف به موجودیت حق متعال کردیم، یعنی آتئیستی عمل نکردیم، و هم برای خدا هست.
استاد ببخشید.
بله.
این که این جمله رو باید بگیم که خداوند یعنی نیست، نیست، این نیست با تعریفی که تو ذهن ما هستش میشه گفت که متفاوت هستش؟ آخه این که
بگیم یعنی خدا عدم نیست. آه. یعنی خدا عدم نیست. الان این کلمه آتئیستی که آج خانم فرمودن، این آتئیست ها معتقدن که خدایی وجود نداره، یعنی درباره خدا به عدم رسیدن. ما میگیم ما آتئیستی سخن نمیگیم.
بله.
ولی میگیم خدا مثل مام نیست، از سنخ مام نیست، از جنس مام نیست، شباهتی با ما نداره، هیچ شباهتی با ما نداره. یعنی اگر ما بخواهیم یه مجموع جلسات فکر میکنم بحث معاد یا قبل از اون یادم نیست، توی جایی ما یه بار یه فهرستی ارائه دادیم از این که وقتی ما میخوایم خدای متعال را توصیف کنیم چی میتونیم بگیم. خب ما راجع به خدا فقط میتونیم بگیم خدا چیا نیست، ما نمیتونیم بگیم خدا چه هست. الان این جمله براتون روشنه؟
بله، بله.
الان شما برای اینکه این معلوم شه چقدر روشنه، شما بگید خدا چی نیست. بقیه هم کمک کنن.
مثلا خدا ظالم نیست.
خدا ظالم نیست. دیگه
جاهل نیست.
جاهل نیست. دیگه
خدا جایی رو اشغال نمی کنه. مکان نداره، زمان نداره.
خدا مکان نداره، زمان نداره، طول نداره، عرض نداره، رنگ نداره، اندازه نداره. ما راجع به خدا اینجوری میتونیم صحبت کنیم. یه خود روشن‌تر شد؟
بله استاد.
یعنی ما غیر از این اگه بخوایم راجع به خدا صحبت بکنیم دوچار تشبیه میشیم. و اگر بخواهیم به اصطلاح عرض به خدمت شما که نه در وادی تشبیه بیفتیم و نه در وادی خلاصه نفت یا خدای متعال، نتیجه چی میشه؟
استاد ببخشید، میشه در جواب همین سوالی که فرمودن بگیم که حتی برای بچه دبستانی یا غیرم، برای خود من مثلا وقتی در مورد خدا فکر میکنیم، خب به غیر از اینکه خب خدا نیست پس هست، میرم خب سراغ صفات خدا که مثلا خدا قادر، خدا جبار، خدا قاهر، هم صفات خدا رو میارم تو ذهنم. آیا این هم میشه جواب این سوال که بگیم اون هستی که من فکر میکنم نیست، اون قادری که من فکر میکنم نیست، باز با اون چیزی
که که اون جمله رو کامل کنیم دیگه، بگیم خدا، حالا راجب مثلا یه مثال ساده بگیم خدا عالمه، هم نه علمی که من راجبش سخن میگم، نه علمی که در مخلوقاتش هست. اینجا یک اشتراک لفظی داریم، بنابراین بهتر این است که بگیم خدا جاهل نیست.
یا برای توضیحش، برای توضیحش برای کسی بگیم خب اون وقتی من فکر میکنم که خدا جاهل نیست پس عالمه، اون علم خدا رو من با فکر خودم حدی براش تعیین میکنم دیگه، پس این اشتباهه. برای همین نمیشه گفت که ما نمیتونیم بگیم خدا چی از تشبیهش کنیم، فقط میتونیم بگیم که خدا،
پس میتونیم بگیم خدا چی نیست، نمیتونیم بگیم خدا چه هست.
مثلا در مورد آقای دینانی هم میتونیم در مورد این وحدت وجودی هم بگیم، به خاطر اینکه این لایتناهی بودن خدا رو باز با ذهن و فکر یه مخلوق دارن میبینن و بهش حد میزنن، در صورتی که اصلا لایتناهی بودن خدا میتونه اینجور باشه که مخلوق هم داشته باشه ولی به حد خدا هم تجاوزی نشه. یعنی
بله دیگه، به خاطر اینکه اونا برای وجود یه تعریف بیشتر ندارن، یعنی به این نکته مهم عقلانی توجه نمی کنن. و اون نکته مهم عقلانی چی بود؟
این که نمیشه خدا رو به هیچ چیزی تشبیه کرد میفرمایید؟
نه،
خروج عن الحدین دیگه.
درسته، ولی یه خود بهتر. به کدام مطلب عقلانی توجه نمی کنن؟ کلمه موجود به کار ببرید، یه حقیقتی. عقلن می شود گفت که حقائقی می تواند موجود باشد اما نه از جنس وجودی که ما فکر میکنیم، ولی عدم نیستن.
از نظر این همین برهان عقلی که گفتیم میتونه چیزی عدم نباشه، ولی اون چیزی هم که ما فکر میکنیم. جواب همین آقای دینانی و وحدت وجودی هم اینجوری هم میشه داد که یعنی شما دارین بازم در مورد خدا با فکر خودتون.
بله یقینا اونا دارن با فکر خودشون توضیح میدن، اصلا اونا دارن خدا رو به اصطلاح در وادی سنخیت و تشبیه، در وادی سنخیت و تشبیه به مخلوقاتش توضیح میدن. میگن همون جوری که دقیقا مثال آقای دینانی همین بود دیگه، گفت همون جوری که وقتی شما اینجا نشستی من اینجا نشستم، ما هر کدوم یه محدوده ای داریم. خب اگر خدای متعال وجود دارد نمیتواند وارد محدوده من بشه، پس این میشه شرک. پس همه چی خداست. توجه نکرد که آقا خب میتونه عدم نباشه خدا، ولی یه حقیقتی باشه که از جنسی که تو تصور میکنی نباشه، موجودیتش به شکلی که تو وجود را تعریف میکنی نباشه. امر به این روشنی. بله دیگه، تعبیر آقای مرحوم آقای اسدرضی شیرازی بود که در جلسات قبل با هم فایلشو دیدیم دیگه، ایشون گفت آقا اگر سنخیت نباشه اصلا صدور معنا پیدا نمیکنه، باید یه سنخیتی باشه. تا ایشون فلسفی توضیح داد، یعنی کلمه صدور کلمه فلسفیه، کلمه تجلی کلمه عرفانیه، کلمه چی بر اساس معارف اهل بیت علیهم السلامه؟
تملیک. استاد قبلا هم فراز 75 جوچن کبیر رو هم فرمودید در این راستا هست.
احسن بر شما. جلوتونه میتونیم بخونیم؟
بله. تیکیه یا من هو احدون بلا زد، یا من هو فردون بلا ند، یا من هو سمدون بلا اگ، یا من هو وترون بلا کیف، یا من هو قازن بلا حیف، یا من هو ربون بلا وزیر، یا من هو عزیزون بلا زول، یا من هو غنیون بلا فقر، یا من هو ملکون بلا اصل، یا من هو موصوفون بلا شبیه.
آریشن. خیلی مواعظ توحیدی، مواعظ قشنگ، خیلی مواعظ قشنگ. درسته که ما در مقام خلاصه بحث و گفتگو و این حرفا یه خود داستان رو پیش میبریم، ولی با وجود همین تلاشایی هم که میکنیم که یه خود بحث رو علمی پیش ببریم، اصلا ذکر مباحث توحیدی شیرینی داره. خیلی حیف از عمری که گذشت و درکی از این شیرینی ها نکرد. شما فکر کنید با همین دعای جوشن، دعای ابو حمزه، دعای مختلف، حالا بعضی ها معنوس با دعای عرفه سید الشهدا، شکلهای مختلف، و هر کدام از اینها چه دنیایی از مباحث معرفتی زیبا و شیرین وجود داره که ما ازش غافلیم. ای باید
همین شرمنده و همین مناجات آقا امیرالمومنین در شعبان.
بله بله، یعنی هر کدام از این عبارات را، هر کدام از این مفاهیم رو آدم روش تأمل کنه، به معنایی که در کلاس وجدان باهاش رو در رو بودیم، بحث تأمل بود نه بحث فکر و تصور. مثلا یه چیزایی نصیبش میشه دیگه، یه چیزایی بهش میده. آره دیگه، نصیبش میشه رو در واقع جمله درستش هم که بگیم یه چیزایی میدن دیگه. ببین آقای افتسی، خودت نمیذاریم و درس رو بگیم، حالمون رو خراب میکنیم، نه که حالا تقصیر شما باشه، ولی چون شما آقای جمعی به شما برگردوندم. صحبی مناجاتی از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام میخوندم. بله، اتفاقا یاد بحثای جلسه آیین راستگویی افتادم که چقدر اونجا نسبت به این مطلب مثلا اشاره کردیم و چقدر مثلا میتونستیم مطالب بیشتری هم افزون بگیم با توجه به این مناجاتی که از حضرت سجاد. بله بفرمایید، امرتون بفرمایید.
استاد ببخشید،
استاد
من
یه
مطلبی میخواستم بگم، این که در رابطه با همین مباحثی که انقدر دلچسب و دلنشین هستش، مثل دعای عرفه، مناجات شعبانیه، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، چرا اصلا سوال هست برای من و چرا اصلا ایجاد نمیشه مثلا خلاصه یه سری دروس رو میان ارائه میدن، تدریس میکنن، چرا ما نمیتونیم یه حوزه داشته باشیم که این کتاب ها این مطالب تدریس بشه استاد.
ببینید بالاخره رو جاهای مختلف اینجوری نیست که مطلقاً به اینها پرداخته نشه که، ولی بله عمومیت نداره، همه جا نیست، ولی یه عده‌ای رو بعضی از اینها متمرکزن، کار میکنن، درس میدن، درس میگیرن. بله یه عده‌ای کار میکنن، مثلا آقای دین پرور یه مأموریتی داشت ایشون هندوستان، بعد که برگشت یه مؤسسه‌ای تشکیل داد به نام بنیاد نهج البلاغه. حالا من به جزئیات فعالیتاشون کاری ندارم، اتفاقا چندی قبل ایشون رو تو قم دیدم و رفتم خلاصه گفتم آقا ما بچه بودیم خدمت شما میرسیدیم و شما که رفتی هندوستان دیگه دست ما نرسید، و بعد شنیدم بنیاد نهج البلاغه رو تأسیس کردید، برای دیدن شما اومدم اون بنیاد، اون روز نبودین. خلاصه خب یه عده‌ای متمرکز شدن رو نهج البلاغه دارن کار میکنن، کتاب تولید میکنن، مطلب می‌نویسن. خدا رحمت کنه مرحوم آقای محمد دشتی رو نهج البلاغه کار کرد، وقت گذاشت. مرحوم آقای فیض الاسلام، اون زمانی که آقای فیض الاسلام نهج البلاغه رو شروع کرد به ترجمه کردن، تقریبا ترجمه نهج البلاغه در دسترس عموم مردم نبود و این یه کار فوق‌العاده‌ای بود که مرحوم فیض الاسلام انجام داد. یه عده‌ای کار کردند و میکنن، اما اگه شما بگید آقا چرا تو حوزه ما، میگیم خب به همون دلیل که تو مدرسه ما، به همون دلیل که تو دانشگاه ما، به همون دلیل که تو جلسات قرآنی ما، به همون دلیل که تو ماه مبارک رمضان‌های ما، به همون دلیل که تو شب‌های احیای ما، به همون دلیل که در تعطیلات تابستان ما. یعنی اینقدر سوال هست و اینقدر کار زمین مانده هست و اینقدر موضوعات لازم به پرداختن هست، اما چه کنه؟ بعد شما فکر کنید خانم دریاباری، مثلا یه بزرگواری، یه خانم حالا مثلا جوان، منظورم مثلا 18 ساله نه، ولی مثلا 25 سالشه، مثلا ایشون بهش میگیم که، یا 30 سالشه بهش میگیم که ببین مثلا شما حیف جوانیت رو، عمرت رو مثلا بذاری برای این که چه میدونم ماشینم رو عوض کنم، یا وام گرفتم مثلا برای خودم فلان چیز رو خریدم. همون بحثایی که دو جلسه زندگی با امام مسئله سلام هم داشتیم شبیهش. بابا خدا برای تو یه شوهر قرار داده، یا پدر تو سایش رو بلو سرت گوشته، تو بیا متمرکز شو، واقعا متمرکز شو تو نهج البلاغه، تو صحیفه، تو این ادعیه، تو برخی از کتابها تمرکز کن، عذاب و گل در بیار، درس بذار، هر روز درس بذار، یه رو در میون درس بذار، یه عده‌ای رو تربیت کن، یه عده‌ای رو روش بده، یه عده‌ای آشنا کن. جو فامیل، جو خانواده، جو جامعه به یه عبارتی الان تو بعضی محیط‌ها، اگه شما بگید من خانه دارم، این به عنوان یه خلاصه بی احترامیه. اگر مثلا کسی خانه‌دار به کسی بگه نه بابا ما برای خودمون بروبیایی داریم، درس خوندی که چیکار کنی، درس خوندم مثلا یه چیزی بفهمم، بعد بتوانم از اون درسم در یه مسیر خیری استفاده کنم، بعد این درس خوندی که چیکار کنی تبدیل میشه به درآمد، تبدیل میشه به رها کردن زندگی. یعنی شما فارغ از این که بگید آقا یه حوزه‌ای پیدا بشه اینا رو درس بده، من میگم کو آدمی که بخواد اینا رو درس بگیره؟ کو؟ واقعا کو؟ حالا این مثالی که الان میخوام بزنم این مثال خفیفیه، در شأن مخاطبان این جلسه نیست، ولی همونی هم که مثلا حاضر درس بگیره، اگه شما بگید جلسه، هر جلسه که اومدی 1000 تومن تو این صندوق بنداز بیا تو، هر جلسه سوم میگه که حالا میارزه آدم مثلا هر جلسه 1000 تومن بده، خب فایلشو گوش میدی. کو؟ شما اصلا بگو همه قرده های نارو درست
الان این کلاس استاد خب مثلا کلاس های قرآنی هستن، مثلا تعداد خانوم ها حالا دختران و جوان هستن میان، به هر حال 15 نفر 20 نفر 25 نفر هستن سر این کلاس ها. خب چرا اینو ادامه نمیدن، گسترش نمیدن که مثل حوزه مثلا اصلا کتاب هایی که حالا من تازه دارم واقعا آشنا میشم، کتاب های آقای میرزا مهدی اصفهانی، مثلا کتاب معارف قرآنشون تو همین کتاب فروش آفاق من نگاه کرده بودم، خیلی کتاب دارنشون، من تازه آشنا شدم و واقعا حسرت میخورم که چرا این کتاب ها این مباحث تدریس نمیشه، درس داده نمیشه. اگر شما میفهمم که تعداد کمه، اعضا عضو کسی نمیان، مثلا تعداد کم هستن متقاضی، ولی خب میبینیم مثلا کلاس های قرآنی خانمایی که میان، به نظرم من میگم مثلا اقدام رو بکنیم، حالا انشالله
اقدام کنین، ما که مانع نمیشیم. من در واقع خواستم بگم که اولا چرای شما، چرای مربوط به یک حوزه و یک منطقه و یک بحث و اینا نیست، این چراها تعداد زیاده. ثانیاً بالاخره اونهایی هم که هست خیلی استقبالی نمی‌شود، کسی کاری نداره اینقدر، یعنی خانواده متدین درشون رقابته که مام شاغلیم، مام مثلا خونه دار نیستیم، فکر نکنیم ما خونه داریم، مثلا این نعوذ بالله نکبت خانه داری به گردن ماست. اینم یه حرف بود. حرف بعد این بود که خب حالا اون خانومی که خانه داری، کسب علم، رشد علمی، تبلیغی اینا رو برای خودش ارزش قرار میده، گاهی اوقات برمیخورد به افرادی که همونجا اگه قرار بشه از اینجا مثلا بره تا فلان منطقه، میگه بابا حالا اصلا میارزه نمیارزه. یعنی یه چند تا مانع شبه به اصطلاح علمی برای شما گفتم، ولی در واقع پاسخ شما رو هم ندادم. خلاصه خانم دریاباری دست به دلمون نذار.
سلامت باشید استاد، ببخشید، چون واقعا این کتاب و مباحثش واقعا حیفه، این آدم واقعا دلش میسوزه، اینقدر این مفاهیم ناب هستش، اینقدر نمیدونم برای خودم حالا اینطور هستش، اینقدر دلنشین، اینقدر دلچسبه. من خودم مثلا وقتی حالا اینجا هستم و اینها دلم میسوزه، مثلا حوزه هستم، چرا این مطالب، این کتاب ها، این دروس ارائه نمیشه، واقعا دم دلش میسوزه استاد. از این بابت گفتم که مثلا به فکرم رسید که حالا بیان بشه، حالا نمیدونم که چقدر اقدام میشه، چقدر عملی میشه اینها، دیگه نمیدونم واقعا.
الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.